بسم الله الرحمن الرحیم. دلالت الاقتضا، بهیه ام تکون دلالت مقصودتن بالمتکلمه به حسب العرف و یتوقف و صدق الکلام و صحته عقلا و شرعا و لغتا و عادتا علیها الاخر. عرض می شود که کلام در بیان موارد دلالت اقتضا بود. پنج مورد از موارد دلالت اقتضا رو در بحث قبل بیان کردیم، اما مورد ششم از موارد دلالت اقتضا این مورد هست: شخصی به شخص دیگر چنین میگوید که اعتق عبدکه انی به الفن، اعتق عبدک انی به الف، آزاد کن بنده خودت رو، عبد خودت رو از جانب من به 1000 درهم. ظاهر این کلام این است که 1000 درهم یا دینار یا تومان به تو میدهم، این عبدی را که داری از ناحیه من و برای من آزاد کن. یعنی آزادی برای کی صورت بگیره؟ برای من. ثواب عتق مال کی باشه؟ مال من. عبد خودت رو از ناحیه من برای من آزاد کن، به عوض من 1000 تومن میدم عبدت رو آزاد کن. این ظاهر کلام. صحبتی از این که عبد خودت رو به من بفروش و بعد وکیل من باش و آزاد کن، این حرف ها نیست. ظاهر کلام مستقیما این است که من 1000 تومن به شما میدهم و شما در مقابل عبد خودتون را از ناحیه من و برای من آزاد کنید که ثواب آزادی نصیب من بشه. این ظاهر کلام. این کلام از نظر شرعی، از دیدگاه شرع مقدس اسلام، صحت این کلام، صدق این کلام توقف دارد بر این که جمله مقدر باشه، یه چیزی در تقدیر باشد تا کلام از نظر شرعی بشه صحیح. لغتن اشکالی نیست، عقلن اشکالی نیست، عرفن اشکالی نیست، شرعی مسئله. از دیدگاه شرعی صحت این کلام متوقف است، وابسته است بر این که چیزی مقدر باشد. او چیه؟ اونی که مقدر است اینه: ملک عبدک، ملکنی عبدک، اینجوری ملکنی عبدک به الف ثم اعتقه عنی، این میشه ملکنی عبدک به الف، یا بعنی عبدک به الف ثم اعتقه عنی. این عبدی را که داری اول به 1000 تومان یا درهم یا دینار به من تملیک کن. اول او را به من تملیک بکن، پس از این که ملک من شد، خرید و فروش صورت گرفت، تو وکیل من، او را از ناحیه من آزاد کن. تو که گفتی آزاد هست، که نه من گفتم، اینجا آزادی برای کی محقق میشه؟ برای من. ثواب آزادی نصیب کی میشه؟ نصیب من. چیزی مقدر است، ملکنی عبدک به الفن ثم اعتق عبدک عنی، عبد خودت را از ناحیه من آزاد کن به وکالت. خب این کلام صحتش از دیدگاه شرعی توقف دارد در این که این عبارت درش مقدر باشه: ملکنی عبدک ثم اعتقه، یه ملکنی تملیک کردنی در کار هست. چرا؟ به چه دلیل صحت کلام موقوف است که این عبارت مقدر باشه؟ ما دلیل علی هذا؟ دلیلش اینه، ما روایت داریم از رسول اکرم که اون حضرت فرموده لا اتق الا فی ملکن، حدیثه لا اتق الا فی ملکن، اتقی نیست مگر در ملک منحصر. یعنی منحصرن اتق و آزادی وقتی برا من صورت میگیرد که عبد ملک من باشه، این عبد، این برده مملوک من باشه. لا اتق الا فی ملکن، فقط و فقط عتق تنها در صورتی است که طرف مملوک باشه، عبد مملوک شما باشه. اگر مملوک شما نباشد نه عتق برای شما صورت میگیره و نه ثواب عتق نصیب شما میشه. این حدیث رو داریم، لا عتق الا فی ملکن. طبق این حدیث شریف تا ملکیتی نیامده عتقی هم برای من نیست. لذا میگیم در این جمله باید چیز مقدر باشه. اعتق عبدک عنی یعنی ملک ثم اعتق، اول بیا به من تملیک بکن، خرید و فروش انجام بگیره، پس از این که تملیک شد ثم اعتق و از ناحیه من آزاد کن. اینجا اصل دلالت مقصود است تملیک بکن. صحت کلام هم شرعاً موقوف است بر این دلالت، تا تملیک نباشد عتقی هم صورت پیدا نمی کنه، عتقی هم برای من تحقق پیدا نمی کنه. اینجا توقف شرعیه، گفتیم به عقل مراجعه کنیم مانعی نمی بیند، به عرف مراجعه کنیم مانعی نمی بیند، به لغت مراجعه کنیم کلام اشکالی نداره، از حیث قواعد ادبیات اشکالی نداره، فقط از دیدگاه شارع چون دلیل داریم که باید عتق در ملک باشه، لزومی که مراد اینه اول ملک ثم اعتق، اول تملیک و سپس آزاد. این هم مورد ششم. مورد هفتم، مورد هفتم از موارد دلالت اقتضا این شعر شاعر عرب زبان. شاعر میگوید نحن بما عندنا و انت بما عندک رازن و رأی مختلفو، نحن بما عندنا و انت بما عندک رازن و رأی مختلف. ما به اون چی که در پیش ماست و تو به اون چی که در نزد توست راضی و خوشنود هستیم و سلیقه ها و افکار مختلف. این شعر شاعر، این عبارت به این شعر شاعر از نظر ادبیات عرب، از نظر قواعد ادبیات، از حیث ادبیات عرب صحتش موقوف است بر اینکه یک کلمه رازونه مقدر باشه. اسم فاعل جمع به نام رازونه در این عبارت مقدر باشه. چرا؟ برای اینکه کلمه نحنو در صدر کلام مبتدا است، ضمیر متکلم مع الغیر مفید جمع است، ما جمعیت، ما گروه، این ضمیر نحنو مبتدا است، احتیاج به خبر داره. کلمه رازنی که بعدش آمده تو عبارت این چیه؟ مفرده. این مفرد از قواعد مسلمه نحویست که مبتدا و خبر در افراد و تثنیه و جمع باید مطابق باشند، در تذکیر و تانیث باید مطابق باشند. مبتدا چون جمع هست خبرش نمیتونه مفرد باشه، نحن رازن. لذا از حیث قواعد ادبی باید یه رازونه‌ای که جمع هست مقدر باشه، او بشه خبر از درای این کلمه نحنو، تا مطابقت ما بین مبتدا و ما بین خبر از حیث تثنیه و جمع بودن حاصل بشه. این قاعده ادبیاتی اقتضا میکند توقف را، و الا شرعن و عرفن و اینها توقفی در کار نیست. به نحو که مراجعه میکنیم میگه نحنو مبتداست، خبر میخواد، رازن مفرده نمیتونه خبر نحنو باشه، باید مطابقت داشته باشه، پس خبرش مقدر است و محذوفه، والمذکور دلیل علل محذوف، اینم قرینه میشود که اون مقدر رازونه بوده. پس میشه نحنو بما عندنا رازونه و انت بما عندک رازن و رأی مختلف. خب این هم مورد هفتم. در پایان یک ضابطه و قاعده کلیه بیان میکنن برای دلالت اقتضا. دقت کنید، می‌فرماید که کلیه مواردی که ضابطه اینه، کلیه مواردی که یک کلام به دلالت التزامیه بالملازمه، ولی لزومش لزوم بیان نیست، بیان به معنای اخص، کلیه مواردی که کلام به دلالت التزامیه غیر بیان یا بیان به معنای عام نه به معنای اخص، چون مال مفهوم بود، مال دلالت مفهومی بود، کلیه جاهایی که کلام به دلالت التزامیه این چنینی دلالت بکنه برای اینکه یک عبارتی در اینجا مقدر هست که اون مقدر مراد متکلم هست و صحت کلامم بر او توقف داره، کلیه مواردی که کلام به ملازمه دلالت بکند که یک لفظی یا یک معنایی، یک مفردی یا یک جمله‌ای در تقدیر هست به اصل دلالت مراد متکلمه، اون مقدر هم مقصوده و صحت کلام یا صدق کلام هم متوقف است بر اون دلالت. مثل همه این مثال هایی که زدیم، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، رفع مستور رو الی و امثال ذلک، کلیه این موارد داخل می شود در باب دلالت اقتضا. کلام بالملازمه دلالت بر اون مقدر دارد، اون دلالت هم مراد و مقصود متکلم هست و صحت کلام یا صدق کلام هم متوقف بر این دلالت هست. اگر چنین دلالتی نباشد، یا کلام غلطه از حیث قواعد، یا اگر هم صحیح باشد کلام کاذب هست، دروغه، خلاف واقع گفتنه. مثل اینکه زید نشسته است، ما بگید زیدون قائم، این کلام غلط نیست، از نظر قواعد اشکالی نداره، ولی کلام کاذب هست، یعنی مطابق واقع نیست، برخلاف واقع. این یک ضابطه. دوم، همچنین کلیه مواردی که عرض می شود از نوع مجاز در حذف باشن، وسأل القریته که مضافی محذوفه، کلیه مواردی که از نوع مجاز در حذف باشن یا از نوع مجاز در اسناد باشن، جر المیزاب امثال ذلک، تمام این موارد هم از نوع دلالت اقتضاست. چیزی مقدر هست که اسناد در حقیقت مال اوست، چیزی مقدر هست که سؤال در حقیقت از او باید پرسیده بشه، و اون مقدر عرض می شود که صحت کلام یا صدق کلام هم متوقف بر همون امر مقدره، مراد متکلم هست، صدق کلام هم بر او توقف داره. از همه جا که مجاز مجاز در حذف، مجاز مجاز در اسناد هست، اینا میشه داخل میشه در دلالت اقتضا. این معیار کلیشه. همه دلالت های التزامیه کذایی، همه مجازات کذایی که الان ذکر کردیم، همشون از نوع دلالت اقتضا. خب بعد از بیان این ضابطه کلیه، یک اشکالی مطرح میشه، اون اشکال رو جواب میدن. اصل اشکال، دقت بکنید، اصل اشکال از مرحوم میرزای قمی هست، در کتاب قوانینشون صفحه 168 اونجا مطرحه. این اقسام سگانه دلالت رو هم خود ایشون مطرح میکنه و اشکال هم مال ایشونه. اصل اشکال مال مرحوم میرزا در قوانین صفحه 168 مرحوم مظفر مطرح میکنن و در مقام جواب هستن. اشکال اینه، میرزا فرموده است که مجازات بر دو قسمند، مجازات دلالت‌های مجازیه بر دو قسمند، برخی از مجازات مجازاتی هستند که قرائن اونها عقلیه است، قرینه قرینه عقلیه است یا قرینه قرینه حالیه است، بالاخره لفظی نیست، در کلام نیامده. برخی از مجازات مجازاتی هستند که قرینه شون قرینه عقلیه است، مثل وسأل القریته، عقل میگوید یک کلمه اهلی بایستی مقدر باشه به حسب مضافه، زیرا که سؤال از در و دیوار ممکن نیست. و جا ربک، عقل میگوید که مراد امر ربک هست، یه مضافی باید مقدر باشه، چون که رب که جسم نیست که بلند بشه بیاد، بل ملک و صفن صفن وجود یومئذن الی ربها، عقل میگوید یعنی الی رحمت ربها، چون که رب که جسم نیست که چشمها به او نظر بکنه و او را ببینه. این جور جاها مجاز مجاز عقلی است. ایشون فرموده هر کجا که مجاز عرض میشود که قرینش قرینه عقلیه باشه، مثل این موارد، در این جاها فرموده است که از نوع دلالت اقتضا. این موارد دلالت دلالت اقتضا، چیز مقدر هست، دلالت کلام بر او مراد متکلم هست، صدق کلام هم توقف دارد در اینکه یه چیز مقدر باشه بر اون امر مقدر. اینجا از نوع دلالت اقتضاست. اما جاهایی که قرینه قرینه لفظیه باشه، مجازاتی که قرینه شون در کلام آمده، اون مجازاتی که قرینه شون لفظیه باشه، مثل رأیت و اسدن یرمی، ایشون فرموده این گونه مجازات از نوع دلالت منطوقی هستن، از نوع دلالت مطابقی هستن، دلالت اقتضا دلالت سیاقی نیست. این گونه مجازات از نوع دلالت منطوقی هستن. چرا؟ برای خاطر اینکه کلمه اسد استعمال شده در رجل شجاع، مراد از اسد رجل شجاع است، یرمی هم که بعدش آمده قرینشه، یه چیزی مقدر نیست، احتیاج به تقدیر نداره. خود قرینه ای که در کلام ذکر شده است مراد رو کاملا روشن میکنه. پس در این گونه موارد ما احتیاج به تقدیر مقدر نداریم. این از نوع دلالت اقتضا نیست، از نوع دلالت منطقیه. خود منطق کلام اونی که بهش نطق شده این معنا رو دلالت میکنه به کمک قرینه. این حرف میرزا. پس ایشون میفرماید در مجازاتی که قرینشون عقلیه باشد این درسته، دلالت اقتضا. در مجازاتی که قرینشون لفظیه باشد اینجا دلالت اقتضا نیست، از خود منطق کلام به کمک قرینه این معنا استفاده میشه. جناب مظفر بدون اینکه نامی از میرزا ببرند در مقام دفع کلام ایشون هستند، مدعی هستند که در مجازاتی هم که قرینشون قرینه لفظیه باشه، در این مجازات هم میشه درست کرد که دلالت اقتضا باشه. چطور؟ دقت بکنید در اینجا دو مطلبه، در این گونه مجازات دو مطلبه. یه مرتبه ما میگیم خود اسد، کلمه اسد استعمال شده در رجل شجاع، از او اراده شده رجل شجاع، منتها مجاز هست، قرینه میخواد، یرمی هم آمده قرینشه. متکلم اسد را استعمال کرده در رجل شجاع، اما این استعمال مجازی است، از ظاهر کلام به دور، قرینه میخواد، یرمی آمده قرینه است که مراد من از اسد رجل شجاع. اگر این باشد حق با شماست. اگر خود اسد را در رجل شجاع استعمال بکنه یرمی هم قرینش باشد، این دلالت منطقی احتیاج به تقدیر نداره. اما یه مرتبه مطلب دیگری هست، یه مرتبه این است که ما کاری به اسد نداریم، نمیخوام بگیم که اسد در رجل شجاع استعمال شده یا در حیوان مفترس، کاری به اسد نداریم، کاری نداریم که متکلم اسد را در چه معنای استعمال کرده، کار به اون قرینش داریم، یرمی. میگیم این یرمی که بعدش آمده یک لازمی رو دلالت داره، لازمه آوردن یرمی آن است که متکلم مرادش از اسد رجل شجاع باشه، این میشه دلالت اقتضا، این میشه ملازمه. اگر یرمی رو نمی آورد چنین ملازمه فهمیده نمیشد. حالا که گفته یرمی، نمیگیم از اسد چی اراده کرده، حالا که یرمی رو بعدش آورده میگیم لازمه آوردن این قرینه یرمی آن است که مراد متکلم از این کلام رجل شجاع باشه، این دلالت میشه بالملازمه، ملازمه شد داخل در دلالت اقتضا میشه. پس یه مرتبه ما میگیم خود متکلم اسد رو در رجل شجاع استعمال کرده، ولی این مجاز هست، قرینش یرمیه، یرمی هم که آمد کار تمام. یه مرتبه ما کاری به خود اسد نداریم، مستقیم میریم سراغ قرینه، میگیم اگر اینو نمی آورد مرادش حیوان مفترس بود، حالا که این قرینه را آورد لازمش این است که مرادش رجل شجاع باشه، چون حیوان مفترس رامی نیست و تیراندازی هم بلد نیست، حیوان مفترس در حمام پیدا نمیشه، حیوان مفترس پشت تریبون پیدا نمیشه، رجل شجاع است که پشت تریبون پیدا میشه. عرض می شود که خب علی کل حال اینم جواب ایشونه، اگر ما به اسد کار داشته باشیم بله منطقی میشه، اگر به اسد کاری نداشتیم از خود یرمی بالملازمه فهمیدیم این داخل در دلالت اقتضا، توجیه است، بیان وجه، بلا فرمایش میرزا فرمایش متینی است. خب مطلب تمامه. در پایان باز هم تعریف دلالت اقتضا رو تکرار میکنن، با اون اینه دلالت اقتضا اون دلالتی است که درش دو خصوصیت معتبره، اول اینکه اصل و دلاله مراد و مقصود متکلم باشه، دوم اینکه صدق کلام یا صحت کلام هم متوقف بر این دلالت باشه. این تمام قسم دوم. قسم دوم از اقسام دلالت سیاقیه عبارت از دلالت تنبیه. دلالت تنبیه تعریفش اینه، اون دلالتی است که دلالت تنبیه عبارت است از اون دلالتی که اصل این دلالت و این معنا مقصود متکلم باشه، مراد متکلم باشد، ولیکن صحت کلام یا صدق کلام موقوف بر این دلالت نباشه. اصل و دلالت مراد و مقصود متکلم هست، لکن صحت کلام یا صدق کلام توقف بر این دلالت نداره. این چنین نیست که اگر این دلالت نبود کلام بشه غلط، اگر این دلالت نبود کلام بشه کاذب. نه، کلام نه غلط میشه و نه کاذب میشه، صحیح هست و صادق، ولی در این حال این دلالت رو داره. در این حال میتونیم به حضرت عباس علیه السلام قسم بخوریم که یک چنین دلالتی در کار هست. اصل و دلالت مراد و مقصود هست، ولی صدق کلام و صحت کلام توقف بر این دلالت نداره. از این تعریف روشنه دلالت تنبیه با دلالت اقتضا یک مابه الاشتراک دارن و یک مابه الامتیاز دارن. مابه الاشتراکشون این است که در هر دو قسم اصل دلالت مراد و مقصود متکلم هست، هم در اقتضا هم در تنبیه اصل دلالت مقصوده. مابه الامتیازشون این است که در دلالت اقتضا صدق کلام و صحت کلام هم متوقف بر این دلالته، اگر نبود کلام غلط است، کلام کاذبه، ولی در دلالت تنبیه این چنین نیست. صدق کلام یا صحت کلام موقوف بر این دلالت نیست، نباشدم کلام غلط نمیشه، نباشدم کلام کاذب نمیشه. حالا مثال هارو که گفتیم روشن. بعد از بیان تعریف و بیان وجه امتیاز به اشتراک با قسم قبلی وارد میشیم در ذکر موارد، موارد کاربرد دلالت تنبیه. دقت بکنید، دلالت تنبیه ماشاءالله از دلالت اقتضا هم میدانش وسیع تره. اونقدر دلالت تنبیه در کلمات خودمون روزانه شبانه به کار میبریم، ولی التفاتی هم نداریم، خیلی میدانش وسیع. جناب مظفر به عنوان کلی به صورت مجمل ده مورد رو ذکر میکنن که هر موردی منحل میشه به ده ها مورد، مصادیقش زیاده. سه مورد. مورد اول، مورد اول جاییست که دو امر داشته باشیم، دو چیز باشن که اینها با یکدیگر متلازم باشن، لازم و ملزوم. حالا یا ملازمشون ملازمه عقلیه هست مثل علت و معلول که تلازمشون به حکم عقله، معلوله لعلت ثالثه که تلازمشون به حکم عقله، ملازمه بین هما عقله، یا ملازمشون ملازمه عرفیه و عادیه هست مانند حاتم و جود و سخاوت، لزوم عرفی داره، مانند رستم و شجاعت، لزوم عرفی داره، مانند انوشیروان و عدالت، لزوم عرفی داره. اینا مثال ها مال قرن بوق هست، مال حالا نیست، عصر حجره. علا کل حالن دو امری که ما بینشون ملازمه باشه، یا ملازمه ملازمه عقلی یا ملازمه ملازمه عرفی، فرق نمی کنه. دو تا مطلب، دو تا امر بین هما تلازم هست، متکلم احد المتلازمین رو ذکر میکنه، دلالت تنبیه. متکلم احد المتلازمین رو ذکر میکنه و بدین وسیله مخاطب را متنبه میکند، متوجه میسازد، آگاهش میکند نسبت به اون ملازمه دیگر. این میشه دلالت تنبیه، ذکر ملزوم میکند تا مخاطب خودش به اون لازم برسه. احد المتلازمین رو گفته به منظور آگهاندن مخاطب از اون ملازمه دیگر. اون ملازمه دیگر رو بالمطابقه گفته؟ نه، اون ملازمه دیگر از این کلام متکلم فهمیده میشه، اصل و دلالت مقصوده، میخواد اونو بفهمانه، اما صدق کلام هم متوقف بر او نیست. این یک مورد. دو امر بین هما ملازمه، عقلا او عادتا احد الملازمه این رو میگوید به قصد آگهاندن مخاطب در ملازمه دیگر. مثال فرض کنید که جناب عالی با رفیقتون وعده‌ای دارید سر ساعت ده، وعده دارید که در کلاسی شرکت کنید، وعده دارید که بحثی را شروع بکنید. ساعت ده از راه میرسه، خیلی هم زود میرسه، زود هم میره. ساعت ده از راه میرسه ولی رفیقتون همچنان گرم مطالعه، التفاتی به این مسئله ندارد که ساعت ده شده باید به وعدهش عمل کنه. جناب عالی میگید ایها رفیق و شفیق، دقت ساعت العاشره، ساعت ده از راه رسید، سر ساعت ده شد، دقت ساعت العاشره، اون دقیقه ساعت ده زده شد رسید، معناش چیه؟ یعنی پاشو به اون وعده‌ای که دادی وفا بکن. درسی می‌خوایم بریم، پاشو بریم. بحثی می‌خوایم بکنیم، بیا بحث کنیم. کار دیگه داریم، بریم انجام بدیم. دقت ساعت العاشره اینو میگه، به این وسیله مخاطب رو متنبه می‌کند به اون وعده‌ای که دادن. ساعت ده کنایه است از اون وعده‌ای که دادیم، یعنی پاشو به وعده خودت عمل بکن. اگر اون لازم رو کنار بزنیم این کلام غلط میشه؟ این کلام کاذب هست؟ نه، نه غلط است نه کاذب، راستم میگه. ساعت ده شده، خبرم میده. این کلام هم صحیح است و هم صادق، ولیکن در عین حال است و دلالت مقصود متکلم هست. متکلم که میگه ساعت ده شده، یعنی پاشو مباحثه بکنیم، اونو بخواد بفهمونه، یعنی پاشو بریم درس یا کاری که وعده داشتیم انجام بدیم. اینو میگن دلالت تنبیه، است و دلالت مقصوده، اونو بخواد بفهمونه. اما اگر اونم نباشد کلام غلط نمیشه، اونم نباشد کلام کاذب نمیشه. این یه مثال. مثال دیگر، هم حجره شما هنگامی از خواب برخاست که ساعتی از آفتاب گذشته، آفتاب کم کم خودش رو بالا کشیده، از خواب بلند میشه، چشماشو میواله، میخواد بره نماز بخونه. شما بگید رفیق طلعت شمس زحمت نکشید، خورشید طلوع کرده. طلعت شمس، خورشید طلوع کرده. خورشید طلوع کرده یعنی چه؟ یعنی اگر رفیق بدان که نمازت قضا شده. این رو میگوید به این وسیله تنبیه به اون مطلب میکنه، بدان و آگاه باش که نماز تو قضا شده. خب اگر این لازم رو کنار بزنیم، طلعت شمس کلام غلط میشه؟ نه، طلعت شمس کاملا قواعد رو هم رعایت کرده، طلعت شمس او طلعت شمس جایز الوجهین. کلام کاذب میشه؟ نه، کلام صادق هست، راستم میگه، خورشید طلوع کرده. اما در این حال اصل و دلالت مقصوده، این رو گفت و به این وسیله مرادش رو فهمون که یعنی نماز تو قضا شده. این دو نمونه. نمونه سوم، فرض کن یک کسی مهمان ملا نصرالدین شده، میزبان ملاست، دیگی رو گذاشته بالای دو متری پر از آب سرد کرده، شمع بسیار کم فروغی هم در اون پایین روشن کرده، میزبان مهمان منتظر است که غذا آماده بشه تا براش بیارن. ساعت ده شب میشه، ساعت یازده میشه، دوازده میشه، میبینن که خبری نیست. بالاخره مهمان حوصله‌اش تر میاد، میگه رفیق انا جوعان، من بیکار نیستم، گرسنمه، انا جوعان، من گرسنه هستم. اخباره منظورش این است که یعنی پاشو اگر چیزی در بساط داری بیار، غذایی هست، خبری هست، بیار. این کلام رو میگه به این وسیله مرادشو میفهمونه، یعنی پاشو قضا بیان. اگر اون لازم رو کنار بزنیم کلام غلطه؟ نه، انا جوعان کاملا رعایت شده، قواعد ادبیات. کلام کاذب هست؟ نه، راست میگه، گرسنه‌شه، ساعت دوازده نصف شب شده، گرسنه‌شه. اما در این حال اصل و دلالت مراد و مقصود متکلم هست. یا میگه انا عطشان، من تشنه هستم، خبر میده، یعنی منظورش این است که پاشو برای من آب بیا، احتیاج به آب دارم. انا عطشان اینو میگه و اون لازم را که آوردن آب باشه اراده میکنه. این چهار تا مثاله، مثالهای متعددی برای دلالت تنبیه از این قسم اولش و مورد اولش گفتی. تمام، وقت تمامه. عجب، حالا من یکی دو مورد را میخوام بگم، دلم نمیاد اونها را نگم، اگر اینا را اجازه بدید بگیم. دقت بکنید، دو مورد دیگر را هم مرحوم مظفر ملحق میکنن به همین قسم اول. دو مورد دیگر را مرحوم مظفر ملحق میکنن به این قسم اول. مورد اول اونجاییست که ذکر خبر میکند به منظور بیان لازم فایده خبر. ذکر خبر به منظور بیان لازم فایده. اینا طول میکشه، حالا عبارت رو بکن. جمع بین الحقین شد، هم فرمای شما رعایت شد، هم یه مقداری گفت. نه آقا، فرمایش متینه آقای جاندار. قسم اول از اقسام دلالت سیاقیه دلالت اقتضاست، و هیه و اون دلالت اقتضا این است که انتکونت دلالتو مقصودتن للمتکلمه به حسب الان. ما هر روز که اینجا میشینیم دل مخواد سه صفحه هم بخونیم. دلالت اقتضا، و هیه و اون دلالت اقتضا این است که بوده باشد دلالت، اصل دلالت مقصود متکلم باشد به حسب الان، عرفن، به حسب عرف که میگه، چون مدار در مکالمات عرفه، مدار در افاده کردن عرفه، لذا عرف. عقد دلالت مراد مقصود متکلم باشد عرفاً عند العقلاء، این یک. و یتوقف صدق الکلام او صحته عقلاً او شرعاً او لغتاً او عادتاً علیها، صدق کلام در بعضی جا یا صحت کلام در بعضی موارد توقف داشته باشد عند العقل یا عند الشرع یا عند اللغت، لغت به معنای اهمش ادبیات عرب همه، یا عند العادت و العرف علیها، بر این دلالت صدق کلام موقوف بر این دلالت. مثال دلالت اقتضا، مثال اول، قول پیامبر اکرم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، فان صدق الکلام صادق بودن این گفتار یتوقف علی تقدیر الاحکام، تقدیر گرفتن احکام. از نظر قواعد ادبی صحت کلام موقوف است بر اینکه یه چیزی خبری برای لاینفی جنس مقدر بگیریم، لا ضرر موجودون مثلا، موجودون امثال ذالک خبرشه، اون مال قواعد نحویشه، اونو کار نداریم. از نظر مسائل دیگرش حساب میکنیم، لا ضرر و لا ضرار اگر حکم یا اثر شرعی نباشد کلام کاذب. صدق کلام موقوف است بر تقدیر گرفتن احکام و آثار شرعیه، یعنی لا حکم ضرری و لا اثر شرعی ضرری. لتکون تا بوده باشد هیه همون احکام و آثار شرعیه منفیه باشن، نفی شده باشن، بلای نفی جنس حقیقتا مراد اونه. حکم شرعی ضرری نیست، نهی که ضرر نباشه. چرا مراد اینه؟ صدق کلام موقوف است بر این تقدیر گرفتن لوجود ضرر و ضرار قطعا در مسلمین، که گفته است که مسلمان و ضرر به هم دیگه نمیزنن، خیلی هم میزنن، به خاطر وجود داشتن ضرر و ضرار قطعا و جزمن عند المسلمین مسلمان. فیکون و نفی و لضرر، این که لا ضرر نفی میکند ضرر را به حسب ظاهر، به اعتبار نفی آثار شرعیه ضرر هست، احکام شرعیه ضرر هست. یعنی وضوع اگر ضرری شد برداشته میشه، غسل اگر ضرری شد برداشته میشه، روزه اگر ضرری شد برداشته میشه و حاضر. این یک مثال. و مثل این قول پیامبر هست، قول دیگر پیغمبر رفع عن امتی ما لا یعلمون، توضیحشو دیروز گفتم، و همینطور مستور رو الی، مثال سوم بازم توضیحشو گفتیم، مستور رو الی که خیلی زیاده، یعنی مؤاخذه، این دو جهان مؤاخذه و عقاب مقدر است، مؤاخذت و ما لا یعلمون، عقاب و ما لا یعلمون یکی از این دو. مثال چهارم، قول پیامبر اکرم یا قول ائمه لا صلاة لمن جاره المسجد الا فی المسجد، نیست نمازی برای کسی که همسایه او مسجد هست مگر در مسجد. فهم صدق الکلام این عبارت به جور دیگری هم آمده که سرراستره، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، اینجوری هم آمده. فهم صدق الکلام راست بودن کلام و همینطور صحت این کلام متوقف است علی تقدیر کلمت کاملتون، یک کلمه باید باشد هم خبر لا درست بشه و هم معنای کلام درست بشه، لا صلاة کاملتون، متوقف است علی تقدیر کلمه کاملتون به حذوفت اندرالتی که حذف شده، لیکون المنفی و کمال الصلاة، تا اونی که نفی شده فضیلت نماز باشه، کمال نماز باشه، ثواب زیاد، نه اصل صلاة، اصل صلاة در منزل که صلاته، نمیشه گفت این صلاة نیست، اینم صلاة، جامع اجزا و شرایط باشه. مثال پنجم به قول ما، سوم به قولیشون، اون دو مثال وسطی رفع عن امتی مستور رو مثال علاهده حساب نکرد، رفع ما لا یعلمون رو مثال علاهده حساب نکرد، میگه مثال ثالث، فعلا پنجم. مثال پنجم، قول تعالی وسأل القریته، فهم صحت این قول عقلا به حکم عقل توقف دارد علی تقدیر کلمه عقل، عقلا که میگه برای اینکه عقل میگه از در و دیوار که نمیشه سوال کرد، باید از اهل سوال کرد، مراد نیست، علی تقدیر کلمه عقل. فیکون این تقدیر از باب حذف، فیکون این قولی تعالی از باب حذف مضاف، اهل کلمه عقل مقدر باشه، میشه مجاز در حذف، یا برابر تقدیر گرفتن معنای این کلمه میشه مجاز در اسناد، مجاز در اسناد، اسنادش الی غیر ماهوله، فیکون از باب مجاز در اسناد که اسناد شی به غیر ماهوله باشد، اسناد سوال به سوی قریه نه به سوی اهل قریه، این مجاز. مثال ششم، قولهم قول اون عرب هاست که چنین میگن، اعتق عبدکه امنی علی الفین، آزاد کن عبد خودت را از ناحیه من و برای من در مقابل هزار درهم. فهم صحت هذا الکلام، صحت این کلام شرعا از دیدگاه شارع تتوقف و علی طلب تملیکی، اولا این شرعیه، توقف دارد بر طلب تملیک اون عبد، اولا بگه ملکنی و من تملیک بکن، ملکنی یعنی از تو میخوام که من تملیک بکنم، طلب تملیک اون عبد اولا قبل از آزادی لهو برای اون شخص اون قائل به الفین به هزار تومن، اول تملیک ثم به آزادی. از کجا میگه تتوقف و شرعن توقف بر این داره؟ زیرا که دلیل داریم لانهو، این هم حدیثه، لا اتقه لا فی ملکن، حدیث داریم که اتقی نیست مگر در ملک، پس تا مالک نشده اتق برای او پیدا نمیشه، اول ملکیت بر. فیکون و تقدیر کلامی میشه ملکنی العبده به الفه، عبد رو من تملیک بکن به هزار تومان یا درهم، ثم اعتق و امنی، از ناحیه من وکالت داری آزاد کن، آزادی برای من صورت میگیره. مثال هفتم، قول شاعر نحنو به ما امدنا و انت به ما، این شعر رو جامع الشواهد یکی از این دو نفر نسبت میده، یا عمرو ابن امرؤالقیس گفته یا قیس ابن حزیم، یکی از این دو نفر. نحنو به ما امدنا و انت به ما امدک رازن و رأی مختلفو، به این صحت این قول لغتن، یعنی از حیث قواعد ادبیاتی قواعد نحوی صحت این قول شاعر از حیث لغت و ادبیات توقف دارد علی تقدیر رازونه، جمع خبر باشه از برای مبتدایی که نحنو است، لان رازن مفردون، نحنو مبتدا هست خبر میخواد، رازن هم مفرده صلاحیت خبریت نداره، پس خبر میشه مقدم، زیرا که رازن مفرد است صحیح نیست که خبر باشه از برای نحنو طبق قواعد نحوی. ضابطه کلیه و جمیع دلالات الالتزامیه علی المعان المفرده، کلیه مواردی که دلالت التزامیه باشد به دلالت بکنه بر یک معنای مفرد، مثل کلمه اهلی که اونجا داشتیم، لا ضرر و لا ضرار که اونجا داشتیم، و همینطور کلیه مجازات در کلمه، مجاز در کلمه، خودن رو به معنای اسم فاعل میگیریم، دیروز معنا کردیم مصدر هست معنای کلمه دیگر، مجاز در کلمه، جمیع مجازات در کلمه یا مجازات در اسناد جرل میزا و امثال زاله که دیروز معنا کردیم، همه اینا ترجع الی دلالت الاقتضا که اصل اون دلالت مقصود هست و صدق کلام متوقف بر اون اسناد ظاهری غلط. چطور آقا؟ فرق نمی کنه مجاز در حد رویشون داخل میکنه در اون اولی، اون رو جزء دلالت التزامیه میگیرد که محذوفه، اون معنای مفرد یا لفظ مفرد، این رو جدا میکنه، همه اینا هستش جدا بکنیم یکی بکنیم فرق نمیکنه. فهم قال قائلون، این قائل عرض کرده مرحوم میرزای قمیست در کتاب قوانین صفحه 168، فهم قال قائلون، بازم اینجا رو ناقص مطرح کرده، گفتیم ایشون میگه مجازات دو قسمن، بعضی ها قرینشون عقلیه هست، اینا درسته، اینا مال دلالت اقتضا، بعضی ها قرینشون لفظیه هست، اینا از نوع دلالت اقتضا نیستن، از نوع دلالت منطقی هست. فهم قال قائلون، این که دلالت لفظ در معنای مجازی خودش رأیت اسدن یرمی، دلالت اسد در رجل شجاع، این دلالت از نوع دلالت مطابقیه و منطوقیه است، چیزی در تقدیر نیست، همین ظاهر کلام دلالت میکنه. و کیف جعلتم المجاز من نوع دلالت الاقتضا، چگونه قرار میدید شما مجازات را از نوع دلالت اقتضا، مجاز دلالتش منطوقی است، دلالت اقتضایی نیست، عرض کردیم مجازاتی که قرینشون لفظیه باشه. اگر کسی چنین بگوید ما در جواب بهش میگیم نقول له، میگیم ما برای این قائل هازا سیئون، این فرمایش شما درسته، دو مطلبه، اگر از خود کلمه اسد این معنا رو اراده بکنیم این میشه دلالت منطقی، اگر کاری به اسد نداشته باشیم از قرینه بخوایم استفاده بکنیم بالملازمه میشه دلالت اقتضا. هازا سیئون، این گفتار شما درسته، و مقصودنا از بودن دلالت بر معنای مجازی از نوع دلالت اقتضا هو اون مقصودنا، اینه مبتدا خبر، مقصودنا هو اون مقصودنا دلالتو، اینه دلالتو نفس القرینه، کاری به اسب نداریم، خود قرینه اگر آمد این بالملازمه، لازمه آوردن یرمین است که مراد رجل شجاع باشه، بالملازمه دلالت نفس قرینه است که پیچیده شده به اون قرینه کلام، خود قرینه دلالت بکنه بر اراده معنای مجازی از لفظ، اگر این باشه بالملازمه از میشه اقتضا، نه دلالت نفس لفظ که اسد باشه، نه دلالت خود لفظ اسد علیه برای معنای مجازی به توسط قرینه، اگر از خود اسد اراده بشه بله اینجا تقدیری در کار نیست، اگر از خود قرینه بخوام این معنا رو اراده بکنیم میشه بالملازمه دلالت اقتضا. خلاصه کلام این است که منات و معیار و ضابطه در دلالت اقتضا دو چیزه، یک، اول این است که دلالت مقصود متکلم باشد که گفت، دوم این است که کلام لایستق و صادق نیست در بعضی جاها، یا صحیح نیست در بعض موارد بدون آ بدون این دلالت، ولا یفرق فیها در این دلالت بین ان یکون لفظا مزمرا اونی که مقدر هست اون دلالت یک لفظ مزمری باشد، کلام برو دلالت میکنه، مثل کلمه اهل و اینایی که گفت، یا یک معنایی باشد که در تقدیر گرفته شده و مراد متکلم هست، اون ملکنی معنا در لفظ نیست، معنای مقدر، اول تملیک سپس آزادی. اون معنای مقدر هم فرقی نمی کند معنای حقیقی کلام باشد یا معنای مجازی کلام باشه، اون که مهم است این است که این دلالت از این کلام استفاده میشه، حالا حقیقت یا مجاز مهم نیست. قسم دوم دلالت تنبیه است و تو سم با دلالت ایما هم بهش میگن تنبیه یا دلالت ایما. کلمه ایما رو بعضیا به دلالت اشاره گفتن، بعضیا به دلالت تنبیه اطلاق کردن، اختلافی است. و هیه این دلالت تنبیه کل اولا مثل دلالت اقتضاست در اشتراط قصد عرفن، یعنی اصل دلالت مقصود هست عرفن، دلالت کلام بر این معنا مراد متکلم هست، ولیکن در اون امر ثانی فرق دارن، ما به الاشتراک ما به الامتیاز، من غیر ان یتوقف صدق کلام یا صحت کلام بر این دلالت. انما سیاق کلام و ضمن کلام و اسلوب کلام ما یقتا و اون چنان چیزیست که قطع پیدا می شود با این سیاق کلام به اراده این لازم، از این کلام این معنا فهمیده میشه، یقینا فهمیده میشه، ولی اگرم نباشد کلام کاذب نیست. به اراده لازم او یستبعد و یقتا و به اراده یا مستبعد از عدم اراده، یک درصد هم احتمال میدهد که شاید مراد نباشد، ولی احتمال قوی میدیم که مرادش همین باشه، این که میگه طلعت شمس یعنی نماز قضا شده. و به هازا به همین امر ثانی که لا یتوقف و من غیر ان یتوقف، به همین امر ثانی افتراق پیدا میکند دلالت تنبیه از دلالت اقتضا، این باب امتیاز شونه، لانها دلالت اقتضا که با تقدمه یتوقف و صدق الکلام یا صحت الکلام علیها بر اون دلالت، اونجا امر ثانی هم بود. ولی دلالت تنبیه موارد و کثیره، مصادیق زیادی دارد که نذکر و اهمش رو سه مورد. یک، ما اذا اراد المتکلم بیان امر، متکلم اراده کرده بیان یک مطلبی رو، اما خود اون امر رو نمیگه، ملزومش رو میگه، لازمش رو خود انسان میگیره، فنبه علیه آگهانده است بر اون امر به ذکر ملازم، به ذکر چیزی که یلازم و ملازمه دارد به اون امر قبلی عقلا، مثل علت و معلول، اینا ملازمشون عقلیه، معلوله لعلت ثالثه ملازمشون عقلیه، یا عرفن ملازمه عرفیه است، این مثالایی که زده هم نوعا ملازماتش عرفیه، این چیزی نیست که ساعت ده فرا رسید ملازمه عقلیه داشته باشد، اینا قراردادی بستن عرفیه عادی هست. کما اذا قال القائل دقت ساعت العاشره، ساعت ده فرا رسید، مثلا از با مثال شما بگو ساعت ثامنه، حیث تکون، اینو کی میگه؟ هنگامی که بوده باشد ساعت عاشره و ساعت دهم، موعدی و عدگاهی برای این قائل با این مخاطبش، اینو میگه تا این که بین منظور تا متنبه بکند، آگاه بکند اون مخاطب را علا حلول فرارسیدن موعدی که متفقون علیه بوده، قرارداد بستیم اجماعا اتفاقا که کاری بشه. او قال قائل میگوید طلعت شمس، در حالتی که مخاطبن خطاب کننده از من کسی را که قد استیقظ بیداش دست از نومش و خوابش هینه زن هینه طلوع شمس، میگه طلعت شمس. چرا اینو میگه؟ لبیان فوات وقت اداء صلات غدات، غدات یعنی صبح، وقت نماز صبح. او قال انی عطشانون انی جوعانون، فرق نمی کنه، به منظور دلالت کردن بر طلب ما که پاشو برای من آب بیار و من حاصل باب تا برسیم. بله؟ از چی شد دیگه؟ خیلی خالا دیگه گذشت. فرق نمی کنه.